مؤید و انصر و احفظ امام زماننا، اللهم اجعل به حق الحسین عاقبت امرنا خیرا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بر بال سخن رو شنیدیم، سخنرانی حجت الاسلام بر مسلمین انصاریان با موضوع نقش ائمه معصومین علیهم السلام از جمله امام رضا علیه السلام در هدایت شدن مردم به مکتب شیعه. خب با اعلام ساعت 12 چهارشنبه 18 خرداد ماه ازتون دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید. به مدت 13 دقیقه روایت کتاب رو تقدیمتون میکنیم.
روایت کتاب بر اساس کتاب قندیل‌های یخی نوشته عبدالصمد زراعتی جویباری. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده دلان، بازیگران نازنین مهیمنی، حمید یزدانی امیر زنده دلان، صدا بردار رامین آریاشکوه. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب قندیل های یخی در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. این کتاب مجموع داستان هایی درباره کرامات حضرت فاطمه معصومه علیها سلامه. این داستان عشق قسمت اول. هر روز کارش این بود که با صندلی چرخدار راه خونه تا حرمو میرفت و ناامید برمیگشت. خرج زیادی برای درمانش کرده بود و خانواده‌اش به تنگ دستی و فقر مبتلا شده بودند. پیرمرد خلقش تنگ و اعصابش به هم ریخته بود. شبا تا سحر درد میکشید. گاهی توشکشو به دهنش میگرفت تا صدای ناله و فریادش کسی رو بیدار نکنه. 3 سال بود که درد میکشید و در این مدت به همه بیمارستانهای مشهد و تهران مراجعه کرده بود، اما هیچ فایده‌ای نداشت. از پا افتاده و زمینگیر شده بود. پزشکان فقط براش دعا تجویز کرده بودن. خودش هم فهمیده بود که باید صبر کنه تا مرگش فرا برسه، اما با وجود دردی که میکشید امید و عشق به زندگی اونو به تقلا وامی داشت. پیرمرد هر روز صبح مثل دوران کارمندیش از خونه بیرون میرفت تا تو حرم امام رضا به آرزوش برسه. اهالی محل و اونایی که پیرمرد رو میشناختن با ترحم با اون احوال پرسی میکردن و گاهی بهش قوت قلب میدادن، اما پیرمرد میدونست همه این کارا برای دلخوشی اونه و حرف دلشون چیز دیگه ایه. یه روز که مثل روزای دیگه پیرمرد با صندلی چرخدار از کوچه رد میشد، مردی میانسال با دیدن اون احوال پرسی کرد. وقتی پیرمرد رفت، مرد رو کرد به جوانی که کنارش بود و گفت:
خودشم میدانه به زودی رفتنیه.
مگن به چاش تو سختی زندگی میکنن، دار و ندارشان و خرج درمان کردن. مردن حق، اما خدا برای کسی جوری پیش نیرفت. والا به خدا،
خدا شفاش بده، آدم خوبیه، نون هرم نخورده.
ای بابا، جووناش دارن میمیرن، ای که نزدیک 60 سالشه.
انصاف داشته باش، آقا بافز خیلیش به همه رسیده. آدم های خوب بودنشون ارزش داره.
خوبی آدم ها چه ربطی به مردنشان داره؟ ای خیرش به همه رسیده، خود چرا مردم فقط تماشا میکنه؟
ای بابا، دنیاست دیگه.
Oh,
برف مشهد و سفید پوش کرده بود. باد سردی از سمت غرب میوزید و با سرعت از روی شهر میگذشت. آسمون تاریک و کدر بود. ابرای سیاه و سفید روی شهر سایه انداخته بودند. چراغای خیابون روشن بود. ماشینا در رفت آمد بودن و همینطور که دود و بخار از اگزوزاشون به هوا میرفت، رد سیاهی از آب و گل روی برفا به جا میذاشتن. پیرمرد طبق معمول به حرم میرفت و رد چرخهای صندلی چرخدار توی پیاده روی خیابون منتهی به حرم هر آشنایی و متوجه اون میکرد. پیرمرد نفس زنان صندلی چرخدار رو به جلو هل میداد. مدام از دهنش بخار بیرون میومد و توی هوا ناپدید میشد. شهر مشهد در اون صبح زود زمستانی خلوت بود. از دودکش خونه ها دود و بخار بلند بود. گاهی آبری پیچیده در لباس گرم به سرعت توی پیاده رو رد می شد و وقتی پیر مرد رو می دید با ترحم نگاش می کرد. بیشتر مغازه های توی مسیر بسته بود. چند مغازه دار کنار بخاری نفتی کس کرده بودن و با بی‌رغبتی به بیرون نگاه می کردن. پیرمرد فقط به گلسته های زرد و درخشان حرم نگاه می کرد که استوار بین باد و کولاک ایستاده بودن. چند مغازه‌داری که توی مسیر همیشگی با پیرمرد آشنا شده بودن پشت سرش با دلسوزی حرف می زدن.
پیرمرد عجب وصلی داره. اوه توی هوای سردون ول نمکنه.
خدا به حق آقا امام‌رضا شفاش بده.
یکی نه به پیرمرد بگه مرد حسابی بشین تو خانت راحت بمیر دیگه، آقایی هم شد زندگی بیمیره بهتر والا تا اینجور ذلیل بشه.
پیرمرد وقتی این حرفا رو شنید با خودش گفت
امروز آخرشه، حق با شماست، میخوام تو خونه بمیرم. آقا جان میدانم مردم پشت سرم چه حرفایی میزنن، راست میگن. یه روز منم پشت سر مریضه همین حرفا رو می زدم. ای روزگار 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 منو گرفتار کرد. همه گرفتار می شن.
پیرمرد لبخند تلخی زد و رد شد. وقتی پیرمرد وارد صحن شد، جوانی گندمگون با قدی بلند و موهای مجعد به سمت اون رفت و گفت او بدر جان، توی هوای سرد بفی چرا آمدی حرم؟
تو برای چی آمدی بزر جان؟ ها؟ تو برای چی آمدی؟
بخار ممتدی از دهن پیرمرد بیرون اومد و توی هوا ناپدید شد. جوان گفت
ما ساعت 9 باید بریم دانشگاه، سرویسمون جلو در حرمه، اومدیم زیارتی بکنیم بعد بریم.
پس دانشجو هستی، چه رشته ای میخوانی؟
جوان صندلی چرخدار رو به جلو هل داد و گفت
الهیات، راستی نگفتین چرا اومدیم بیرون؟ زائرین نه؟ ولحتتون معلومه اهل شمالین.
اهل رستم کلاهی بهشهرم، ولی یه عمر تو مشهد زندگی میکنم.
جوان به آسمون نگاه کرد، نفس عمیقی کشید و ساکت موند. صحن حرم خلوت‌تر از همیشه بود. برف همه صحن رو پوشونده بود و گنبد گلدسته‌ها با نور زرد و چراغا زیر برف زیباتر شده بودند. وقتی به در ورودی حرم رسیدن، پیرمرد برای جوان دعا کرد.
خدا برات بسز جوان، خیر ببینی. من داخل حرم نمیرم. جام اونجاست.
پیرمرد اینو گفت و گوشه یک کفشداری رو نشون داد. جوان با دلسوزی به پیرمرد نگاه کرد و گفت
وظیفه‌ام بود پدر جان، انشالله خدا به احترام امام غریب حاجتتون رو بده. خدا حافظ.
و سلامت بزرم، خیر پیش.
جوان رفت. پیرمرد صندلی چرخدارش رو به سمت جایگاه همیشگی هل داد. بعد دستکش کرم رنگ و پارش رو که خیس شده بود از دستش بیرون کشید و توی پلاستیک گذاشت. خودشو کمی روی صندلی جابجا کرد و به زری خیره شد. پیرمرد با دیدن زائرانی که زری رو احاطه کرده بودن، اشک تو چشمش حلقه زد. دستاشو ستون صورتش کرد و آروم موژه‌هاشو روی هم گذاشت. قطره‌های اشک روی صورت استخونی و پر از چین و چروکش می‌لغزید و از بین انگشتای لاغرش روی آرنجش می‌چکید. لباش می‌لرزید. کلمات توی ذهنش تلمبار شده بود و از بین واژه‌ها دنبال حرف‌های دلش می‌گشت. طاقتش تمام شده بود. نفس بلندی کشید و سفره دلشو باز کرد.
آقا علی ابن موسی رضا، من علیلم. الان 2 ساله که میام و دست خالی برمیگردم. شما غیر شیعه رو محروم نمی کنی. آقا جان یه توجهی به منم بفرما.
پیرمرد دیگه نتونست ادامه بده و صدای هرخق گریش بلند شد. ادهی از آیران با دیدن اون زیر لب چیزی گفتن و رد شدن، اما پیرمرد بی توجه به اطرافش بریده بریده حرفای دلشو می زد.
آقا جان اسمم ابوالفضله. آقا جان قمربانی هاشم خلاص خلاصم کن. میبینی آقا با این وضع آمدم، آمدم بگم دیگه قصده شدم آقا جان، قرد نمی کنم ولی دیگه مزاحمم، مزاحم نمیشم.
پیرمرد مدتی تو اون حال هوا زمزمه کرد و عشق ریخت. بالاخره سفره دلشو جمع کرد و از حرم بیرون رفت. دیگه برف نمی اومد ولی هوا سرد و بیروح بود. صورت پیرمرد گشاده و بشاش بود، انگار دلش سبک شده بود. اون دستکششو چلوند و دستش کرد و از صحن بیرون رفت. توی شهر جنب و جوش زیادی به چشم می‌خورد. صدای الله اکبر از گلدسته‌های مساجد شهر بلند بود. پیرمرد به خونه که رسید، دختر زهرا نگران و آشفته به سمتش رفت و گفت:
مامان، مامان بابا آمد.
پیرمرد شاداب و سبکبال حالشونو پرسید. زهرا گفت:
بابا جان چرا تو این هوا رفتی بیرون؟ بیرون چقدر دلواپس بودم، داشتم دق می‌کردم.
نگران نباش بابا، چیزی نمیشه.
همسر پیرمرد جلو رفت و گفت:
قانع شدی؟
آره مسومه، خیلی سبک شدم.
آخه چی گمتره؟ این بچه داشت دق می‌کرد. آخه مرد، این دختر سال دیپلمشه، باید درس بخونه.
پیرمرد دستکش از دستش بیرون آورد و گفت:
دیگه تموم شد مسومه، حالا دیگه اینقدر ادامش نده.
پیرمرد رو به دخترش کرد و گفت:
زهرا جان، بابا جان، گزه منو نخور، بیام منو کمک کنه، ویلچر بیام پایین. بابا
آخه مگه میشه بابا جان گزه شما رو نخور؟
دختری دیگه بابا جان، نمیشه گزه بابا نخوری.
نمیشه بابا جان، چی جان افدا.
دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب قندیل‌های یخی، خدا نگهدار.
بله، بخش دیگه ای از کتاب قندیل‌های یخی رو در روایت کتاب شنیدید. روزای پرخیر و برکت دهه کرامت رو سپری می‌کنیم. روزایی که از ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها شروع شد و تا روز میلاد امام رضا علیه السلام ادامه داره. در بعضی از روایات گفته شده این خواهر و برادر از یه مادر بودن و به همین علت در کنار ارادت ولایی حضرت معصومه به امام زمانش، علاقه ویژه خواهر و برادری هم بین این دو بزرگوار وجود داشت. شاید از این رابطه صمیمانه بشه اینطور الگو گرفت که روابط اجتماعی هرچی هم که زیاد و دوستانه باشه، بازم هیچ دوستی نمیتونه جای خواهر و برادر رو در زندگی پر کنه. این حرف رو کسانی که تو زندگی از این نعمت محرومن بیشتر درک میکنن. امروز هر وقت فرصت داشتین به این موضوع فکر کنین و برامون بگین چرا داشتن خواهر و برادر تو زندگی لازمه. اصلاً خود شما چند تا خواهر یا برادر دارین؟ به نظرتون اگه تعداد اعضای خانوادتون بیشتر بود بهتر نبود؟ پیش شماره 025 رو بگیرین و به شماره تلفن‌های 329-551 و 329-552 زنگ بزنین یا به شماره 3553 پیامک بدین و درباره این سوالا نظرتون رو بگین. ما هم لابلای برنامه ها هر وقت فرصتی باشه نظراتون رو مرور میکنیم. خب به ساعت 12:15 دقیقه رسیدیم. دعوت میکنم با ما همراه باشید به مدت 22 دقیقه زمزم احکام، برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی رو تقدیمتون میکنیم.
دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 3553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز. شنونده ای در سوالشون نوشتن مادرم از شهرستان تماس میگیرن و از اطرافیانش گلایه میکنن و من هم معمولا سعی میکنم که موارد را توضیح کنم و مادرم را آرام کنم. تا حدودی هم این روش من تأثیر داشته. آیا در این گونه موارد که غیبت افراد را از زبان مادرم میشنوم، من از نظر شرعی دچار عقاب هستم و یا مشکلی برای من در این زمینه ایجاد می شود یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای.
شمایی که تمام سعیتون رو می کنید از افرادی که حاضر نیستن و براشون داره صحبت پیش میاد حمایت کنید و مادر رو آروم کنید، به وظیفه شرعیتون دارید عمل می کنید و اینجا دیگه شما مستمع غیبت و شریک در غیبت محسوب نمیشید.
خانم محترمی در سوالشون نوشتن اگر من روزه های قضای خود را گرفته باشم و روزه قضایی به عهده من نباشد، به تعداد روزهایی که عذر شرعی دارم برای ماه رمضان سال آینده مجازم از اکنون پیشاپیش روزه بگیرم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای در پاسخ گفتن
روزه هم مثل نمازه، تا زمانی که وقتش نرسیده اثری نداره گرفتنش. وقتی که وقت نماز وارد شد انسان میتونه نماز اون نوبت رو بخونه و الا ساعت 10 صبح بخواد نماز ظهر بخونه، این نماز باطله. قبل از اینکه ماه رمضان برسه بخواد روزه ماه رمضان نیومده رو بگیره، این روزه برای اون ماه رمضان حساب نمیشه. و اگر نیت کنه فقط برای اون ماه رمضان رو داره میگیره، این روزه باطل هم هست. نه قبل از اینکه ماه رمضان آینده برسد نمیشه جلو جلو روزه اون رو بگیریم و این باطله.
خانم من تقریبا الان بچه اول و دوم این خب نمیتونسته طبیعتا روزه بگیره، اون غذاهاشون هم به جا نیاورده، ما الان کفاره به گردنمون هست، تو این 6 سال هم نتونسته کل روزه ها رو بگیره.
سوال شرعیه یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو شنیدید و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد به این سوال.
به طور کلی خانمهایی که بچه شیر میدن چه مادر بچه باشن یا دایشون، اگه روزه گرفتن باعث کمی شیرشون و ناراحتی شیرخوار بشه روزه بر اونها واجب نیست، ولی برای هر روز باید کفاره عذر که سیر کردن یک فقیره رو بدن و بعدن هم قضای روزه رو بگیرن. و اگه تا ماه رمضان سال بعد قضای روزه رو نگیرن کفاره دیگه هم باید بپردازن. اما اگه روزه بر خودشون ضرر داشته باشه نه روزه بر اونا واجبه و نه کفاره که گفته شد باید پرداخت بشه، اما باید بعدن روزه رو که نگرفتن قضا کنن و اگر تا سال بعد قضا نکنن باید علاوه بر قضا کفاره هم پرداخت بکنند.
برنجی که باطن آن نجس شده اگر نیم ساعت زیر آب کر قرار دهیم پاک میشه در این صورت یا نه؟ لباسی که داخل ماشین لباسشویی اتوماتیک شسته میشه و بعد از آب کشی مختصری پودر لابلای لباس ها دیده میشه در این صورت لباس ها پاک محسوب میشوند یا نه؟ سوالهای یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو برای شما عزیزان خوندم و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد به این سوال.
برنج یا گندم یا حبوبات اگه نجاست به باطنشون نفوذ بکنه با آب کشیدن و حتی قرار گرفتن زیر آب به مدت طولانی باطنشون پاک نمیشه، ولی میشه برای خوراک حیوانات مورد استفاده قرار داد و پودری که بعد از آب کشی لباس لابلای لباس ها دیده میشه پاکه و نیازی به آبکشی نداره.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده ای نوشته من در خصوص چند موضوع نذر انجام دادم اما اکنون نوع نذرها را فراموش کردم. با توجه به اینکه مرجع تقلیدم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند، لطفاً طبق نظر مبارک ایشون در این خصوص راهنمایی کنید که تکلیفم چیست. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی رو در این باره بشنوید.
طبق سؤالی که مطرح میکنید، اگر اصل نذر را شک دارید که اصلا نذر کردید یا نه تکلیفی ندارید، اما طبق سؤال شما ظاهرش اینه که نذر کردید اما موارد نذر را فراموش کردید. خب شما به سابقه خودتون برگردید، اگر نذرهای شما محدوده، مثلا بعضی مواقع نذر نماز میکردید، بعضی مواقع نذر صلوات بوده، بعضی مواقع نذر صدقه دادن به فقرا بوده، به مقدار حداقل اونها احتیاطا عمل بکنید. مثلا یه دو رکعت نماز بخونید، اگر روزه بوده یک روز روزه بگیرید، صدقه است مبلغی صدقه بدید. این مطابق با احتیاطشه. به میزان نذرهایی که قبلا انجام میدادید حداقل اونها را انجام بدید، این کفایت از نذر شما میکنه. اما اگر کلن به طور کلی شما برای نظرتون صیغه نذر نمیخونید، همینطور زبانی میگفتی کار را انجام میدم، اینجا تکلیفی ندارید، هر مقدارم انجام دادید از ثواب اون بهره مند میشید.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی پرسیده آیا خواندن نماز شب واجب است؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره گفتن
نماز شب از نمازهای مستحب است و واجب نیست، بنابراین مستحب است که شما نماز شب را بخونید.
شنونده ای نوشته در محل کار من شخصی هست که نماز نمیخونه، آیا من نسبت به این شخص وظیفه‌ای از نظر شرعی دارم؟
و تکلیفی متوجه من هست بابت این کار یا خیر. مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سیستانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ گفتند:
شما وظیفه دارید که امر معروف و نهی از منکر بکنید به شرطی که مؤثر واقع بشه. اگرم میدونید که مؤثر نیست، نه اونم وظیفه ای ندارید و تکلیفی به عهده شما نیست.
شنونده عزیزی نوشتن: من در کارگاهی کار میکنم که رئیس شرکت در پشت بام این کارگاه حیوان سگ رو نگهداری میکند. آیا اقامه نماز من در این مکان درست است؟ ایشان از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آمالی هستند. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی توضیحات لازم را در این باره بیان می‌کنند.
در بحث طهارت و نجاست، قانون اینه که تا علم به نجاست پیدا نشه، آن مکان، آن لباس و اون منطقه‌ای که الان ما مبتلا به اون هست محکوم به طهارت. پس حالا که بالا پشت اون هست و شک دارم که آیا این منطقه‌ای که الان من در قرار دارم ما یا نجس شده یا نه، محکوم به طهارت و نماز شما صحیحه. اما اگر به گمان این که بودن سگ در اون منطقه یا در اون محوطه ممکنه ملائک رو دور کنه، کمایی که در روایات داریم و از این قبیل، لذا من اگر نماز بخونم شاید نمازم مورد قبول نباشه، خیر، ربطی به این ماجرا نداره و نماز شما با وجود این که حالا در بالای پشت بام اون منزل یا اون مغازه دارن سگ نگهداری میکنن، نماز شما صحیح هست و هیچ مشکلی نداره انشاءالله.
شنوندهی در سوالشون نوشتن: صندوق شخصی صدقه داریم که پول در آن جمع میکنیم. گاهی وقتها همسایه ها هم مبلغ صدقه را در همین صندوق واریز میکنن. آیا مجازم این مبلغ صدقه را با این توصیفی که گفته شد به پدر خانمم که از کار افتاده هست بدهم؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به سوال شرعی مقلدشان فرمودن:
اگر اون طرف نمازگزار روزه بگیره اشکالی ندارد.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله شوبری زنجانی در سوالشون نوشتن: منزل پدری من در عراق بود و من چند سالیه که ازدواج کردم و آمدم قم. وقتی که به منزل پدری سر میزنم و رفت آمد میکنم، نمازم را باید آنجا کامل بخوانم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ این گونه گفتند:
اگر کسی جایی به دنیا آمده باشه زندگی میکرده ولی الان دیگه زندگی نمیکنه، از اونجا کنده شده، منقطع شده، مثلا محل زندگیش عراق بوده اومده قم، دیگه قم داره زندگی میکنه و دیگه عرفاً محل زندگی او رو عراق نمیدونن، اگر در عراق بخواد نماز بخونه مثل بقیه جاها هستش که بدون قصد اقامه 10 روز نمازش شکست است.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
شنونده ای نوشته: من مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای هستم. میخواستم بپرسم آیا زن مجاز به هنگام نماز به همسرش اقتدا کنه یا اصلا این نماز جماعت محسوب نمیشه؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای در پاسخ گفتند:
کسی که میخواد امام جماعت بشه باید عادل باشه، یعنی از همه گناهان پرهیز کنه، دروغ، غیبت، ریشتراشی، نگاه به نامحرم، تهمت و دیگر گناهان، از همه اینا باید پرهیز کنه و همچنین همه واجباتش رو انجام بده، نماز، روزه، خمس، مقدمات عبادات، دیگر واجبات همه رو انجام بده. اگر همه اون گناهان رو ترک کنه، همه واجبات رو انجام بده، این میشه عادل. و از طرفی هم باید نماز رو کاملا عربی صحیح بخونه، مثلا 3 نقطه و صاد و سین اینا با هم فرق دارن، در نماز باید اینا رو به صورت عربی و با تلفظ خودش بخونه، عین و همزه، هی دو چشم، هی جیمی، 4 نوزه‌ای که داریم، همه اینا رو هر